همه مراحل.
سالکان را کیمیا،
سخن اهل حکمت.
گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
الهی، شرح مجموعه سنع تو ندارد پایان. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. سلام به همه شما دلدادگان معرفت که در سایه‌سار کلام معصوم علیهم السلام دوستدار راهی روشنید. در این فرصت با شما همراهیم با برنامه بوستان معرفت تا مطالبی را بشنویم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
عمر ابن عبدالعزیز آمده خدمت امام باقر تو مدینه، ظاهرا سفر مکه بوده، از شام آمده. امام علیه السلام فرمود عمر ابن عبدالعزیز سلاسون من کن نفیه فقط استکمل الایمان. سه تا ویژگیست در هر کسی باشه ایمانش کامل. ها، ادب داشته، معلوم میشه آدم بی ادبی نبوده، حالا علی رغم غصب خلافت. فجسا عمر علی رکبتیه، ای جلس علی رکبتی. عمر ابن عبدالعزیز بلند شد و دو زانو نشست خدمت امام. فجسا علی رکبتیه، دو زانو نشست خدمت امامو. بعضی نقلام دارد شروع کرد نوشتن، نشست. یبن رسول الله بفرمایید ببینم این سه تا ویژگی که اگه در کسی باشد ایمانش کامله چیه. آقا فرمودن یک، من اذا رضیه لم یدخله رضاه فی باطل. اونی که وقتی خوشنوده، حالش عادیست، به قول خودمون سرحاله، رضایت داره، در اون حال باعث نشود حکم به باطل بکنه. لم یدخله رضاه فی باطل. یک. دو، من اذا غضبه، اونی که عصبانیست، گاهی آدم و کوره در میره، عصبانی میشه، تو عصبانیت حکم میکنه بعدم پشیمون میشه. چقدر از این اتفاقات تو تاریخ افتاده، حکم قتلها صادر شده. من اذا غضبه لم یخرجه غضبه من الحق، غضب باعث نشه از حق عبور کنه. درست شد؟ حالا سومیشو بیشتر عنایت کنید. سوم، من اذا قدره، کسی که قدرت داره، حق یا باطل، رسید به یه مقامی، رسید به یه پستی، رسید به یه عنوانی. من اذا قدره لم یتناول ما لیس له، چیزی که مال اون نیست غصب نکنه. نمیخواد بگه تو قاصب خلافتی امام، نمیخواد بفرماید تو قاصب فدکی، نمیخواد بگه پدران شما، اجداد شما، اموی ها حقوق ما رو گرفتن. من اذا قدر لم یتناول، فدعا عمر ابن عبدالعزیز به دوات و قرطاس، گفت قلم و کاغذ بیارید. همونجا فدک رو واگذار کرد. تو همون جلسه، روایت تو منابع مرحوم مجلسی در بهار داره، فدعا عمر به دوات و قرطاس، گفت قلم و کاغذ بیارید. ها، تأثیر پذیرفت. حالا ولو در این حدش، ولو در این میزان نوشت، فدک رو واگذار کنید. برادران عزیز، سروران محترم، خواهران گرامی، این حریت در طول تاریخ برای امامان شیعه و بعد از اون به تبع ائمه برای علمای شیعه بود.
رونق دل از صفای روح است و هر کلام روشنگری صفا بخش روح آدمی است. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
Thank you.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. برای موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز لطفاً شنونده این برنامه باشید.
به نام خداوند جان و خرد، سلام، شب شما بخیر. بالاخره ارز ترجیحی و 4200 وقتی به دارو تخصیص داده میشه، چیزی دست بیماران رو میگیره یا نمیگیره؟ این سوالیه که این روزها در رسانه ملی مطرح شده و واکنش های مختلفی از زیر میز زدن و وسط برنامه رفتن تا انتقاد و آسیب شناسی وضع موجود و ضرورت تغییر این روند، واکنش های در این طیف داشتیم. حالا امشب با فرصت بیشتری میخواییم بررسی بکنیم، ببینیم به هر حال این ارزی که داره تخصیص داده میشه به زنجیره دارو تا چه حد مفید به فایده بیمارانه، و اگر دیدیم که انحراف داره ببینیم راهکار چیه، راهکاری که هم دارو رو در دسترس و تأمین شده در نظر بگیره و هم با قیمت قابل خرید برای بیماران. این دوتا قید خیلی مهم هست. خب قرار بود که یه گزارشی آماده باشه که اگر آماده هست که هست با هم ببینیم.
دارو نه تو داروخونه است، نه تو بیمارستان است.
خودم از شهرستان اومدم، گفتن اینجا پیدا میشه، اینا اینجا هم پیدا نمیشه.
یک ارزی رو به نرخی بسیار کمتر از نرخ بازار، یعنی یک حالا ارزی که 28000 تومان قیمتش رو هستش رو به نرخ 4200 تومان در ابتدای زنجیره به تولید کننده و وارد کننده میدیم، و این تا بخواد بیاد دست مصرف کننده نهایی که مردم و بیماران هستند برسه، چند سری دست به دست میشه و این حالا بحث اختلاف قیمت باعث شده که مردم نتونن به اندازه کافی بهره ببرن از حالا این یارانه‌ای که دولت داره میده.
این موضوع، یعنی نرسیدن یارانه دارو به مردم، دلیل اصلی طرفداران حذف ارز 4200 تومانی از داروست. اما سوال این است که پس این یارانه میلیاردی کجا رفته است؟
15 شرکت اول در حوزه واردات محصولات ساخته شده دارویی، 1 2 3 4 5 6، 6 شرکتی که در واقع ابتدای لیست قرار دارن به تنهایی 80% ارز رو گرفتند.
وظیفه این شرکت ها تامین بازار دارو بوده و انتظار می رفته که هم قیمت دارو نسبت به تورم افزایش پیدا نکند و هم اقلامی که هر ماه در فهرست داروخانه ها کم بوده رشد نداشته باشد. اتفاقی که درست برعکس افتاده است.
انحراف در توزیع دارو داره بیشتر میشه. ما در سال 97 اینها قلم داروه. در سال 97 حالا 42 قلم کم بود داشتیم، 98 شده نزدیک 80 قلم دارو و در سال 99 شده 113 قلم دارو کمبود ماهانه دارو داشتیم، که این خودش گویاست که ما یک انحراف توزیعی داریم، هم انحراف توزیعی یعنی انحراف ارزی و ریالی.
مشکل فقط اینها نیست. تخصیص ارز دولتی که همراه با ممنوعیت صادرات برای تولید کنندگان دارو بوده، بخشی از اقتصاد دارو را هم فلج کرده است.
به امسال شاید بگم 10 برابر کاهش میزان صادرات رو داشتیم.
واقعا حجم صادرات در خور در واقع کشور ما نیست.
بسیار خوبی در آفریقای جنوبی داشتیم. طی 12 سال صادرات که به اونجا داشتیم، به خاطر طولانی شدن بحث در واقع همین قصه ارز و مجوزها اینها، الان 1 سال هست از اون بازار دور افتادیم.
با قاچاق معکوس به کشورهای همسایه که زمانی مشتریان اصلی داروسازان ما بودند، روی دیگر این سکه است.
قاچاق به عراق و به خاطر قاچاق به افغانستان صادرات قانونی اون به شدت کم شده.
نمیتونیم صادرات انجام بدیم چون هم قاچاق داره انجام میشه، ارز دولتی پرداخت میشه، به هر حال قیمت‌ها اینجا کمتر از اون بره.
حالا باید دید با چه روندی حذف ارز 4200 تومانی آغاز شود که هم سدهک پایین درآمدی، همچنان بدون هیچ تغییری در پرداخت هزینه دارو از جیب خود به مشکل نخورند و هم منابع میلیاردی آزاد شده از این محل به نفع صنعت تولید دارو و نظام سلامت کشور باشد.
خب مهمانان رو خدمتتون معرفی بکنم. آقای دکتر پیکانپور، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی، آقای میکائیلی، رئیس گروه تدوین تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر، و به صورت تصویری هم در خدمت آقای سلطانی کارشناس حوزه اقتصاد دارو هستیم و به صورت تلفنی هم در خدمت آقای دکتر عبدالرضا مصری نماینده مجلس و نایب رئیس مجلس هستیم. خیلی خوش آمدید، لطف کردین جناب پیکانپور. سریع بریم سراغ اصل ماجرا. امسال بر اساس قانون بودجه چه مقدار ارز ترجیحی 4200 تومانی قرار بوده به بخش دارو و تجهیزات پزشکی داده بشه؟ چقدر تخصیص داده شده؟ و سوال حالا مهمتر این که آیا خلاصش کمک حال بیماران بوده، یعنی قیمت ها رو تونسته تنظیم کنه یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم. بدون مقدمه برم سر اصل سوالی که فرمودید. خب در سال 98-99 در واقع دو سال گذشته متوسط ارزی که اختصاص پیدا کرده به حوزه دارو حدود 2 میلیارد دلار بوده و ارزی که اختصاص پیدا کرده به حوزه تجهیزات پزشکی حدود 1.1 میلیارد دلار بوده، که خب این ارز به نسبت سال 97 یک کاهش قابل ملاحظه‌ای در این دو سال داشته، منتها در سال 1400 رو با توجه به تخصیص‌هایی هم که مرتبط با حوزه کرونا در واقع اضافه شده، وضعیت توی 6 ماه نخست از لحاظ پوشش ارزی بهتر بوده. اما اون چیزی که باید در واقع در ارتباط باش یک بررسی موشکافانه قرار بگیره این که آیا واقعا بیمار یا اون کسی که هدف سیاست گذار بوده که این در واقع دارو به دستش برسه با قیمت مناسب تر و استطاعت پذیر باشه برای پرداختش، آیا محقق شده یا نه؟ ما گزاره هایی در واقع دوستان در روند تحقیقاتی که انجام می دادن مورد بررسی قرار دادیم، دیدیم که یکی از پارامترهایی که منجر به کم بوده دارویی در واقع شده و یکی از ریشه های اصلی در واقع کم بوده دارویی توی کشور بوده، این فرایند تخصیص و تامین ارز بوده، ارز ترجیحی، که خب سبب ساز این شده که به هر حال یک لگه، یک تأخیر 6 ماه تقریبا توی بازار ایجاد بکنه در ارتباط با برخی از اقلام، از زمان که ثبت سفارش صورت میگیره تا زمان که ترخیص کالا انجام شه.
آقای دکتر ببینید، برای امسال ما اگر 1.5 میلیارد دلار در بودجه داشته باشیم،
بله،
فکر کنم تو این 6 ماهه 945 میلیون دلارش تخصیص داده شد، تامینم شده، یعنی 500
سقف آیشو سقف در واقع ارز امسال افزایش پیدا کرده با توجه به مپسی که حضرت عالی هم اشاره کردین که تخصیص ارز روی در واقع کمبودهای داروی اثر جدی داشته. ما توی 6 ماه تقریبا 1.4 دریافتیه،
یعنی 2/3 بله، گرفته صنعت،
بله، بخش، بله، بخش قابل توجهی دریافت شده و این باعث شده که کمبودهای داروی کاهش پیدا بکنه در بخشی البته از اون حوزه‌ای که باید مدیریت می‌شده و در بخشی از حوزه‌ها باقی مونده همچنان نیاز به مدیریت داره. آفت بعدی بحث قاچاق معکوسه که برابر تا بین 1000 میلیارد تا 5000 میلیارد تومان در واقع اشاره میکنن که داروهای مهمی مثل انسولین، داروهای مورد استفاده توی کرونا، توسیلیزومب، نمیدونم رمدسیویر و امثال هم از کشور خارج شده.
حالا من اینو یه پرانتز باز بکنم، چون همین چند روز پیش با سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق صحبت کردم، ایشون به دلار گفتش که در سال 98 که آمار داشت 152 میلیون دلار ما قاچاق معکوس داشتیم، که می شود 10% کل آنچه که به هر حال برای این بخش داره تخصیص داده میشه.
تخمینا تقریبا توی همین حدوده و این در واقع حالا اون عددی هم که من خدمتتون عرض کردم از روی کشفیاتیه که پلیس گزارش کرده در واقع. از طرفی خب وقتی که سیاست گذار به کم بوده دارویی میخوره، براش مهمه که داروی بیمار رو تامین بکنه و این تامین داروی بیمار یه جایی باعث این شده که سیاست گذار در سازمان غذا دارو بیاد اقدام بکنه به آزادسازی بخشی از ارز داروهایی که از لحاظ اولویت پایین تری داشتن، مثل داروهای تحت لیسانس که این در ماهی نخست سال 99 محقق شده بود و برآورده در واقع بودجه ای که باید عادت داده می شده به بیمه ها که در واقع آتاف پاکت مردم یا پرداخت از جیب مردم در سطح پایینی نگه داشته بشه، تو حوزه دارو 22 هزار میلیارد تومان برآورد شده و در حوزه تجهیزات 12 هزار میلیارد تومان برآورد شده.
آقای دکتر میکالی، ببینید الان از نظر شما مهمترین گلوگاهی که این در واقع تخصیص ارز ترجیحی به سر زنجیره، یعنی وارد کننده، ایجاد کرده و رانت و فساد رو ممکنه ایجاد کرده باشه، گلوگاهش کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. ببینید ما کلن در بحث در واقع ارز ترجیحی چند تا آیتم داریم که خب خیلی مهمه که در واقع اینها تأثیر داره در انحراف. یکی در واقع اوور پرایسه، یعنی در واقع کسی که ارز رو در واقع داره میگیره گرونتر از اون چیزی که اون رو خریده در واقع اظهار میکنه، چون منافع زیادی براش داره.
همینجا یه 235 میلیون یورو گزارش دیوان محاسبات بود.
یکی بحث در واقع بروکراسی و ناکارآمدی در واقع فرایند در واقع اداریه، به خاطر اینکه در واقع نیاز به هماهنگی های بین بخشی داره وزارت بهداشت با در واقع بانک مرکزی و فرایندهای این، خب منجر به این میشه که خب این تأخیر باعث کمبود دارو، باعث رونق در واقع بازار سیاه و در نتیجه باعث افزایش پرداخت از جیب بیمار. یعنی ما اینجا به جای اینکه در واقع کمک بکنیم به اینکه بیمار پرداختش کمتر بشه، با کمبود دارویی رونق دادیم به بازار سیاه.
این کمبود دارویی رو من متوجه نشدم، منظورتون چیه؟ یعنی علتش چیه که ما کمبود دارویی داریم علیرغم اینکه مثلا ارزش هم تخصیص داده شده؟
ببینید، ما وقتی به یک دارویی به کمبود میرسه یا میزان در واقع انبارها به اندازه‌ای هست که خب احتمالاً طی 2 ماه آینده این دارو موجودیش کم خواهد شد، سازمان غذا و دارو اقدام میکنه به فراخوان و یا اعلام برای واردات. خب این فرایند اعلام تا تخصیص ارز معمولا یه زمانی میبره. خب این ممکن، این بعضی اوقات ممکنه به هدف بخوره و به موقع در واقع ترخیص بشه، خیلی از مواقع هم این به موقع ترخیص نمیشه و منجر به کمبود میشه و این فاصله به اصطلاح تا ترخیص دارو معمولا این دوره‌ای هست که منجر به کمبود دارویی است و معمولا در بازار سیاه بیماران مجبور میشن که دارو رو تهیه بکنن.
پس هست ولی در بازار سیاه هست. بلد. یعنی موجودی انبار. خب الان سوال اینجاست، ببینید یه وقت هست کلن نیست، یعنی در بازار سیاه و در شبکه توزیع نیست، اما نکته اینجاست که وقتی در شبکه توزیع رسمی نیست در بازار سیاه هست، بنابراین یه جا داره نشت پیدا میکنه دیگه.
خب علاوه از نشتی، خب بحث قاچاق از کشورهای همسایه هم مطرحه، در کنار اینکه وقتی خب یک داروی کمبود ایجاد میشه براش، به هر حال افراد سوجوب اقدام میکنن به خارج کردن این از زنجیره توزیع و سعی میکنن در بازار سیاه منافع بیشتری رو.
خب همین سوال اینه که این زنجیره اگر چفت و بست داشته باشه که نباید نشت کنه به دست قاچاقچی به هر حال دارو برسه.
بله، خب این نیاز هست که فرایند تیتک به صورت کامل و جامع اجرا بشه که حالا همکاران سازمان غذا دارو شاید دقیق‌تر بتونن این مسئله رو توضیح بدن.
کار کردیم شما؟
من دو تا مورد رو اگر اینجا بخوام نسبت بهش تذکر بدم، یکی اینه که الان سازمان غذا دارو بیش از 200 شرکت تامین کننده رو به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرده، به سبب اینکه اینها در واقع ارز ترجیحی دریافت کردن ولی کالای مربوطشون رو تامین نکردن و خب طبیعتاً وقتی سیاست‌گذار یک ارزی رو تخصیص میده توی برنامه‌ریزیش اینطور تصور میکنه که این در واقع کالا قراره توسط اون شرکت تامین بشه، ولی خب چون منافع در واقع حاصل از فروش در واقع این داروها در خارج از زنجیره خیلی زیاده، ثمرش در واقع این کمبودهای دارویی به دنبالش ایجاد خواهد شد. ما مثلا یه نمونه ای از این مصادیق رو بررسی کردیم، دیدیم به طور مثال یکی از محلهای نشتی داروهامون مثلا در حوزه دامیه که یه به طور مثال یه مولکولی و 600 کیلوگرم در سال وارداتشه، داره وارد میشه توی کشور به طور میانگین، اما شما تو آمارنامه نگاه میکنیم میبینیم مصرف این 10 کیلوگرم در سال و ما به تفاوتشون در حوزه دامی قیمت گذاری صورت نمیگیره، اونجا در واقع نشت میکنه. همینطور اگر توجه بکنیم روی بحث قیمت گذاری ماده اولیه که خب از محل این ارز 4200 از ابتدای سال 97 تا انتهای سال 99 معادل 7000 میلیارد تومان در واقع به این صنعت در واقع رانت داده شده، چون ارز تخصیص پیدا کرده طبق قوانین بالا دستی باید قیمت گذاری صورت میگرفته ولی قیمت گذاری هم روش صورت نگرفته و تو این بازه زمانی البته منافعی که در واقع از محل این عایدات این ما به تفاوت حاصل میشه اونقدر زیاد هست که یه بخشش صرف تخریب جریانایی بشه که به هر حال متضاد با منافع بعضی از این شرکت‌ها هست.
برمیگردیم به فرمایش شما، فقط من با آقای دکتر مصری ارتباط رو ادامه بدم. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر. از نگاه شما وضع موجود برای اینکه تخصیص ارز ترجیحی به شبکه دارویی و از اون طرف خروجی که برای بیماران داره قابل قبول هست؟ اگر نه مشکل کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و شب بخیر دارم خدمت هستای جامعه دکتر والی و همکاران عزیزی که در میهمانان گرانقدری که در برنامه هستن. خواهم از اینکه تو مسیر بعضی از صحبت‌های دوستان رو نشنیدم. حضور شما عرض کنم این مسئله خب یه مسئله تازه نوشکفته بدیعی در کشور ما نیست. ما تقریبا حداقل 30 سال هست که گرفتار این معضل هستیم در ارتباط با ارز به دارو. بقیه بازار خودش تنظیم کرده، هر جایی که ما ارز ترجیحی دادیم و اختلاف قیمت ارز وجود داشته، همه تالیفاست ها رو هر کارشناسی دعوت بشه حداقل یه لیست ذهنی 10-12 موردی از سوء استفاده ها، از رانت ها، از بیش اظهاری ها، از کم وارد کردن ها، انواع اقسام اینها دیگه تجربه شده، همه هم میدونیم. عرض من این است که همیشه هم این سوال دارم، ما از این که یارانه به دارو میدیم هدف ما کیه؟ هدف ما اون شرکت دارویی خارجیه؟ هدف ما تولید کننده داخلیه؟ هدف ما شبکه مثلا داروخونه است؟ هدف ما، اگر هدف ما بیماره و میخواد به دست اون برسه، سیستم باید معکوس عمل بکنه، یعنی هدف بیمار گذاشته بشه. اگر بیمار شد، همه توجهات و اختلاف قیمت ها رابطه ایست بین بیمار و سازمان بیمه‌گر، یعنی به بیمار فشار نیاد، سازمان بیمه‌گر که مسئولیت داره اصلا قانونن سیانت از حقوق بیمه شده با دستگاه‌های بیمه‌گرن. بیمه‌گر فقط این نیست نسخه رو بگیره و فروش پرداخت بکنه، نظارت از ابتدا تا انتها به عهده سازمان بیمه‌گر.
آقای دکتر مصری ببخشید بین صحبتتون، اما این فرمایش شما ما انشالله بهش خواهیم رسید تو بحث راهکارها. ما تا الان میخواییم ثابت بکنیم که وضع موجود وضع مطلوب نیست، یعنی اون عرضه پرداخت میشه ولی از این ور بیماره معادل یا متناسب با اون عرض قیمت داروشو تحویل نمیگیره. که شما اشاره کردید که این شبکه خب به هر حال مبتلا به فساد و رانت هم هست.
آقای دکتر، ما خیلی در وضع موجود در جا میزنیم، نه روی این مبحث، روی مباحث مختلف متاسفانه در جا میزنیم. یعنی ما همیشه یک سری اطلاعات آماده داریم که وضع موجود رو نقد کنیم. من برای همین رفتم روی اصل موضوع، فکر کردم دوستان ما در برنامه حتما بنده چون نشنیده بودم حتما وضع موجود رو نقد کردن. حالا من یه خلاصه از وضع موجود عرض میکنم، نمیخوام وارد عدد و رقم بشم. ببینیم، ما وقتی دارو وارد میکنیم یک مسیر منطقی و اصلی است. ببینیم اگه من و شما وارد کننده یا توزیع کننده یا داروخونه باشیم، چه احساسی نسبت به موضوع داریم؟ یه دارویی رو فرض کنیم یه واحد قیمتش در اون ور آب 30,000 تومانه. دولت، من اگه من وارد کننده اگه اون دارو رو وارد کنم 30,000 تومان، مارجین سودی که برای من داره اگر 20% فرض کنم میشه 6,000 تومان. داروخونه‌ام اگر شرکت توزیعم اگر 15% داشته باشه، اونم نسبت به 30,000 تومان سود میبره. داروخونه‌ام که در اختیار بیمار قرار میده نسبت به 30,000 تومان سود میبره، چون ما این سه تا پله رو داریم.
بله.
حالا فرض کن همین دارو را دولت میگه من پولش میدم وارد کن 4,000 تومان یا 4,200 تومان، حالا میگیم 4,000 تومان. من که 6,000 تومان از فروش همون دارو سود میبردم، من وارد کننده الان چقدر باید سود ببرم؟ 800 تومان. 6,000 تومان به 800 تومان. داروخونه‌ام به همین ترتیب مصرف کننده میره میگیره دیگه، حالا شرکت توزیعی هم چون ما این سپل داره. بله. بعد من نگاه میکنم میبینم همین دارویی که من دارم میفروشم و متعهد به پرداختش هم هستم و اگه مشکلی هم پیش بیاد من مسئولم، من داروخونه، مثلا توی ناصرخسرو آزادش وارد کردن دارن میدن مثلا اینقدر، دارن میدن 30,000 تومان، همون یه واحد رو عرض میکنیم.
بله بله.
البته عددا چون بزرگه، 8,000,000 تومان، 10,000,000 تومان تا 100,000,000 تومان هم ما داروهای یارانه‌ای داریم. خب من به هوس میفتم، که آقا من که این همه دارم زحمت میکشم 800 تومن برای این دارو دارم سود میبرم، کلی هم باید حساب کتاب پس بدم. حالا برای خودم یه کلا شرعی درست میکنم که آقا حق من اینجا اینقدره، پس حالا اگه 10 تا از این داروارم حق ما. این که ما امروز مدعی باشیم که قاچاق دارو به داخل ایران هست، اصلا اینجوری نیست. قاچاق دارو معکوسه، نه تنها دارو. معذرت میخوام اگه زهر ما رو اون برای